نسل نو، نسل پرتلاش، نسل پرسوال.
این لباس من چه مشکلی واسه جامعه ایجاد میکنه؟
چرا همیشه من باید خودم رو در سختی قرار بدم؟
آیا جامعه تو بیکاری من دانشو مقصره؟
چی کار کنم؟ نیازهای خودم و همه رو بتونم برم.
جوان، پویا، پرتلاش، دانشجو.
این احساس سازندگی تو تک تک ماها که روش پیدا کنه، پرورش پیدا کنه، اون وقت میتونیم بگیم که یه ایران آباد هم داریم.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله‌های دور، تا قله‌های دور.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، عزیزانی که برنامه دانشجو رو برای شنیدن از رادیو معارف انتخاب کردید. امیدواریم آنچه در این برنامه مطرح میشه در حضور جوانان عزیز، دانشجویان گرامی و کارشناس محترم برنامه مورد پسند، رضایت و استفاده شما واقع بشه. در ابتدای بحث عرض سلام دارم و خیر مقدم خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد زینتی. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان عزیز و حضار محترم عرض سلام و تقدیم ادب دارم. امیدوارم در برابر وقتی که تسلیم میکنیم عنصری مفید و مثمر ثمر باشیم و بحثی علمی و خالصانه رو تقدیم محضر همه شنوندگان محترم بکنیم انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب استاد. از عزیزان حاضر در استودیو، دانشجویان گرامی، هم میخوام خودشون رو معرفی بفرمایند و رشته تحصیلیشون رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زاکری هستم، رشته حقوق.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و کارشناس محترم. محمد عبدالحسینی هستم، رشته مهندسی صنایع.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت استاد کرانقدر و موچیکی عزیز. علی عزیزی هستم، دانشجوی رشته حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی قم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی لطفی هستم، ارشد علوم سیاسی هستم.
بسیار عالی. ممنون و متشکریم و همچنین خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت عزیزان دانشجو حضورشون رو در رسانه فضیلت و فطرت، رادیو معارف و برنامه دانشجو. موضوع بحث ما، دوستان عزیز شنونده، جوانان، توانمندی ها و توقعات و انتظارات هست. من بدون فوت وقت و بدون هیچ گونه مقدمه ای به اندازه کافی این کلید واژه ها گویا هست، از جناب استاد زینتی میخوام که وارد بحث بشن، مقدماتی رو ارائه بفرمایند و دوستان هم انشاءالله به فراخور زمان و فرصت برنامه سوالات خودشون، دیدگاه ها و نکاتی که به ذهن شریفشون خطور میکنن رو ارائه خواهند کرد. بله استاد.
بله. همون گونه که هم جوانان حاضر و مخاطب ما به وجدان شخصیشون دریافت کردن، دوران جوانی دورانی سرشار از استعدادها و توانمندیها. ما جوان رو به کوهی از قدرت و توانایی، خورشیدی پرثمر از انرژی و یک انسان به تمام معنا قدرتمند میشناسیم در عرصه‌های مختلف، هم از جسمانی، شناختی، روحی و روانی، عاطفی و رفتاری. سخن اینجاست که آیا این توانمندی بیش از اندازه کفایت میکنه برای ورود به عرصه فعالیت یا نه؟ اگر کفایت میکنه، چگونه باید به استناد این توانایی‌های خدادادی که همه ما قبول داریم، امروزه هم دانش روانشناسی و تربیتی بر این واقعیت صحه گذاشته و همین گونه سالیان سال پیش از این اسلام عزیز در روایاتی رو که برای ما به ارمغان رسیده، این توانایی‌ها رو حتی نه تنها قبول بلکه توصیه به بهره برداری از اون کرده. جوانان رو، مربیان رو، پدران و مادران رو و حتی حاکمان رو به بهره‌مندی از دوران جوانی و توانایی‌های دوران جوانی سفارش کرده. خب اگر یک جوان سرشار از استعداد و توانایی هاست، چه توانایی جسمی، چه شناختی، چه عاطفی و چه روحی و روانی که حالا اقسام متعدد داره انشالله از اونها سخن خواهیم گفت، آیا صرف داشتن این توانایی‌ها برای ورود به عرصه اجتماع و به کارگیری اونها کفایت میکنه یا نه؟ ما در کنار این توانایی ها نیازمند یک سری مقرراتی هستیم، آداب و رسومی هستیم، هنجارهایی هستیم که اون توانایی ها و استعدادها رو باید با اون قوانین، با توقعات، با انتظارات، با فرهنگ خودمون سازگارشون بکنیم و اونها رو تطبیق بدیم. این یک نکته بحث اصلی ما انشاءالله این خواهد بود. و نکته دوم این است که آیا شکل دادن به این توانمندی ها و هدایت اونها به معنای محدودیت آفرینی در مسیر استعداد جوانی است یا نه. برخی این گونه با جوان برخورد میکنن که اگر به شما گفتن در مسیر به کارگیری توانمندی جسمانی خودت مقررات رو رعایت بکن، یعنی این احساس چی؟ محدودیت برای جوان هست. آیا این چنین است؟ ما کجا رو محدودیت میدونیم؟ کجا رو بهره‌مندی صحیح از این توانمندی ها میدونیم؟ و در یک کلام ما قبول داریم یک جوان کوهی است از توانمندی، دریایی است از استعداد، خورشیدی است پر از انرژی و پر ثمر بودن. چگونه از این استعداد، از این توانمندی ها میتوان استفاده کرد بدون اینکه کمترین آسیبی به جامعه و جوان هر دو چیز زده بشه؟ این طرح بحثی است که میتونیم امروز داشته باشیم با شما جوانان تا بتونیم در قالب اون چرا که محصول این گفتگوست ان شاء الله رفتارهای اجتماعیمون رو که مستند به اون توان و استعداد دوران جوانی هستش رو شکل بدیم، بشه قالب صحیحی بدیم که رفتارمون صحیح باشه، مستند به اون توان و انرژی، نه اون توان و انرژی هدر بره و نه خدایی نکرده رفتاری از ما سر بزنه که چی؟ باعث برخی از آسیب‌های جسمی، روحی و روانی برای خود جوان و یا جامعه بشه. این محور گفتگوی ما امروز هست با حضار محترم و مخاطبینی که صدای ما رو از رادیوی معارف میشنوند.
بله، ممنونم از شما جناب استاد. پیش از اینکه عزیزانمون هم وارد بحث بشن، برای اینکه یک سری در واقع بسترهایی که میتونیم بهش بپردازیم رو معرفی کرده باشیم، من در حین صحبت جناب استاد زینتی نکاتی به ذهنم میرسید، یادداشت کردم. سوال اصلی ما از شما بزرگواران و اون دغدغه‌ای که دوست داریم شما وارد بشید این هستش که چرا عموما جوانها دچار بلند پروازی میشن. دوست داریم از زبان شما پاسخ داده بشه، در واقع شما بحث رو باز بکنید، برگردید به زندگی خودتون، بستگانتون، اطرافیانتون در دانشگاه، در محیط محله. و من حالا شاید عزیز شنونده‌ای که تجربه این گونه موارد رو نداشته باشه بگه که خب شما از کجا میگید که جوانها دچار بلند پروازی میشن. وقتی مرور میکنیم اتفاقاتی که برای یک جوان ممکنه در طول مسیر زندگیش و اون برهه زمانی جوانیش اتفاق بیفته، میبینیم گاهی اوقات جوان دچار سرخوردگی هایی میشه، گاهی اوقات دچار غیر واقع بینی هایی میشه، دچار شکست هایی میشه، دچار تغییر مسیر میشه و گاهی هم وجود استثناهایی در دو طرف قضیه، یعنی فردی که از امکانات خیلی خوبی برخورداره اما به نتیجه خوبی نمیرسه، یک کسی که اصلا امکاناتی نداره اما به نتایج خوبی میرسه. پس همه اینها نشان میده که یک نوع اختیار و در واقع یک نوع آزادی در انتخاب هست، از طرفی بلند پروازی و سوء اختیارهایی هستش که از این بستر داره به اشتباه بهره برداری میکنه و نتیجهش میشه که جوان دچار بلند پروازی میشه. دوستان عزیز، در این در واقع بحث، یعنی این که چرا جوانان دچار بلند پروازی میشن، نکاتتون رو میشنویم. جناب آقای عبدالحسینی در خدمتی هستیم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض شد که فرمودید حالا چرا جوان با توجه به اون تدابیری که تو ذهنش هستش و اون توانایی که تو ذهن خودش در خودش میبینه، اما یه جورایی دچار تناقض میشه، میبینه اون بسترهای لازم برای بروز دادن این توانایی‌ها وجود نداره. حالا من خدمت شما عرض شود در ابتدای بحث شاید یکی از عوامل برداشتن الگوهای غلط باشه. شخص اطرافش رو نگاه میکنه یا حتی بعضی وقتا توسط حالا ماهواره هایی که میبینه، اطرافیان این ور اون ور این الگوهای غلط رو میبینه، یا شخص مقابل میبینه حالا به اصطلاح طرف به صورت پارتی بازی هیچ توانایی نداشته اما به مسئولیت مهمی هم رسیده. اینها رو که میبینه در خودش هم میبینه توانایی خودش از طرف مقابل بسیار بیشتره، پس این انتظارم میره که من باید به هر حال به یک مسئولیتی مهمتر از اون دست پیدا کنم. و این الگوهای غلط رو که میبینه ممکنه به یک حالت دوگانگی قرار بگیره که پس چی شد؟ من تواناییم بیشتر بود اما طرف مقابل کمتر، اما به این حالت رسید که باید یک مسیر رو انتخاب بکنه، یا به اصطلاح از اون حالت توانایی خودش ببره بیاد به سمت بعد به خودش بقبولونه که من نمیتونم، یا نه به همه چیز منتقد بشه، یا خدای نکره که اصلا همه چیز رو زیر سوال ببره و دست به خودکشی بزن. حالا موجی عزیز فرمودن شاید یکی از این عوامل الگوهای غلط باشه یا تناقضاتی که اطرافش میبینه این شخص رو به دوگانگی بکشونه.
نکته خوبی رو جناب استاد جناب آقای عبدالحسینی اشاره کردن، بله، که در واقع یک نوع تحلیل هم بود. وقتی ما الگوی غلط رو برای جوان ارائه بدیم، اون جوان نمیتونه هدفگیری مناسبی داشته باشه، در نتیجه یک تناقضی درش ایجاد میشه، حالا یا به سرخوردگی یا به تعبیرشون تناقض در رفتار و کردار و اون چیزی که نمیتونه تطبیق بده، و یا اینکه یک رفتار غیر متعارف از خودش نشون میده. حالا آقای عزیزی هم نکتهشون رو اگر اجازه فرمایید بفرمایید.
شما بفرمایید من یک تحلیل
دارم. موضوع در مورد جوانی و توانمندی و انتظاراته. ما وقتی اینو بیان میکنیم یعنی میایم مزیقش میکنیم، یعنی از دل یک گروه سنی جوانو میکشیم بیرون، یعنی فقط میایم میگیم جوان. پشتبند این میایم میگیم یه توانمندی هایی داره، پس ما سنین دیگر رو اصلا کاری بهش نداریم. یعنی ما نمیگیم افراد مسن فلان توانایی دارن یا ندارن، ما میگیم جوان فلان توانمندی رو داره. وقتی این تحقق پیدا کرد پس یه انتظاراتی پشت بندش هست، یا جامعه یا خود فرد. در نگاه اول خود فرد وقتی میبینه من الان تو سن مثلا 20 سالگی یه توانمندی دارم، پس یه انتظاراتی باید از جامعه داشته باشم، یه انتظاراتی از پدرم، یه انتظاراتی از مادرم. جامعه هم دقیقا همین امر داره، یعنی جامعه هم بالاخره مثلا به فرض بنده ای که حقوق دارم میخونم، خب پس فرق جامعه از من انتظار داره که بتونم توی محاکم و دادگاه ها بتونم از حق و حقوق موکلام دفاع کنم.
یعنی ایفای نقش کنید. بله،
این مقدمه رو خواستم عرض کنم که یک تبیین مطلبی بشه که بعد بریم دنبال این چرایی ها که چرا
بفرمایید ما جوان رو بریده از دیگر طبقات جامعه نبینیم. این مقصودتونه؟
نه، منظورم اینه که ما افراد مسن، افراد کودک، اینا رو مثلا شاید اونها هم یه توانمندی داشته باشن.
آفرین.
ولی فعلا ما قشر جوان رو داری نگاه می‌کنیم. چرا؟ بله، همونطور که فرمودید با اختزاهای خاص دوران جوانی این توانمندی‌ها دیده میشه. خب این چیزی که دیده میشه اینه که جوان خب بالاخره توانمندیش خیلی بیشتر از قشرهای دیگه است. اونی که مثلا دیگه سنی ازش گذشته به خاطر کهولت سن یا بالاخره مسائل جسمی دیگه نمیتونه یه توانمندی‌هایی داشته باشه. ولی جوان این توانمندی رو داره. پس این انتظارات باید باشه.
در واقع فکر کنم بیان جناب عزیزی میرسون این رو که صحه میذاش به این که این بحث باید انجام بشه.
بحث باید انجام بشه، منتها من یک برداشت ضمنی از فرمایشات جناب عزیزی دارم، اون رو میگم بعد بریم سراغ تحلیلی که باید از صحبت جناب عبدالحسینی باید داشته باشیم. دقت بکنید، بله ما توجه داریم که جوان یک طبقه اختصاصی از اجتماع است و به واسطه برخی از ویژگی ها واقعا هم این طبقه یک خصوصیت های منحصر به فرد داره. موتور محرک یک جامعه، چشمنداز حرکت یک جامعه در چشم بینا و اون تفکر دوراندیش جوان اون جامعه نهفته است و به همین خاطر ما میاییم یک اختصاصیات ویژه، یک پرانتز خاص، یک جایگاه اختصاصی برای طبقات دیگر باز نمی کنیم، ولی برای جوان باز می کنیم. از نظر جامعه شناختی و روان شناختی ما 8 طبقه سنی داریم در یک جامعه، از طفولیت گرفته تا پیری و کهولت. ولی جوان یک جایگاه ویژه داره. به خاطر چی؟ به خاطر تاثیرگذاریش در اجتماع، هم برای خودش هم برای جامعهش. به خاطر اینکه تمام مسئولیت، آینده نگری ها و توانمندی ها بر عهده اوست و از او برمیاد. این ما اینو قبول داریم و باید هم باشه. و اگر جامعه به نیروی جوان خودش اون جایگاه ویژه رو چی نده و اون ارزش واقعی رو به اون نسپره و از او انتظار نداشته باشه، در واقع اون سرمایه خودش رو به باد داده. سرمایه یک جامعه اون نیروی جوانه است. حالا چه سرمایه ای؟ این رو خواهیم گفت. سرمایه فکری، سرمایه جسمی و امثال اینها. این یک نکته است. اما اون فرمایش که جناب عبدالحسینی داشتن نسبت به این که چگونه این جوان به سرخوردگی میرسه، دقت بکنید. گاهی اوقات همون گونه که اشاره شد الگوی غلطه. این الگوی غلط چی میتونه باشه؟ تو این الگو چه پیامی به جوان منتقل میشه؟ گاهی اوقات به جوان این گونه در این الگو ارائه میشه که بابا تو همه کاره هستی، بیا در میدون از پس هر کاری برمیای. یعنی عوامل دیگر رو نمیبینه، اقتضائات دیگر رو این جوان نمیگه، قوانین و مقررات رو نمیگه، فرهنگ و آداب و رسوم رو نمیگه. جوان میاد تو عرصه، یک دفعه خودش رو تنها میبینه. دقت بکنید. یا به عنوان مثال جوان وقتی خودش رو توانا میبینه گمان میکنه دیگران هم باید او رو توانا بدانند، به حال اینکه جامعه درک نمیکنه او رو. مثل همون مثالی که زدن، باید او رو دعوت به کار کنن، شخص دیگری رو دعوت به کار میکنن که مثلا اون توانایی رو نداره. دوچاره چی میشه؟ سرخوردگی میشه.
میگه عجب جامعه‌ای، قدر منو نمیدونه، عنصری که توانایی رو نداره به اندازه من و کارایی نداره اونو دعوت به کار کرده، من که سرشار از توانایی و قدرت و نبوغ و ابتکار هستم رو رها کرده. خب اینجا یک مؤلفه ایست که جوان تو هم باید اون دارایی خودت رو عرضه کنی تا تو رو بشناسن. یعنی اقتضاعات اجتماعی رو ازش چشم پوشی کرده، به تعبیر بهتر بگیم غفلت کرده و انتظار داشته چون او خودش رو مقتدر، توانا و به تعبیر دیگه بزن بهادر میدونسته ولی کن الان در جایگاه خودش نیست، پس مورد چی؟ بیمهری و کم لطفی واقع شده. خب اینجا ما باید به دیگر مؤلفه هم توجه کنیم. جوان عزیز تو توانا هستی؟ وقتی تو رو توانای بالفعل میدونن که بیای در یک عرصه توانایی تو عرضه کنی. اینکه یکی از ویژگی های جوانی خودنمایی است. برای چی یک جوان به قول امروزی ها میگن تیپ میزنه در یک آرایش خاص، لباس خاص، با ادبیات ویژه خودش در جامعه ظاهر میشه، در ویترین اجتماع جوان طبقه است با یک مؤلفه های ظاهری خاص. برای چی؟ برای اینکه بگه این من هستم. ولی یک انسان پیرمرد هم میخواد چون معرفی کنه؟ نه، یک گوشه میخواد باشه که راحت و آرامش داشته باشه. جوان دغدغه‌جوئه، دقت بکنید، خودشو به آب و آتیش میزنه برای معرفی خود. معرفی خود یعنی چی؟ یعنی معرفی توانایی های خود. من قدرت جسمیم اینه، قدرت فکری و شناختیم و ذهنیم این هست. خب باید در یک عرصه مثبتی بیاد این توانایی خودش رو عرضه بکنه تا جامعه توانایی رو بشناسه، بعد خریدار پیدا کنه. ولی اینجا چون عرضه نکرده، فقط توانایی در دفتر اوست، در کاغذ اوست، در نوشته اوست، در ویترین عرضه نشده، دیگران از این خبر ندارن. ولی او توقعش اینه که چی؟ پس چرا منو دعوت به کار نکردن؟ پس در اینجا توانایی هست ولی شرایط و مقررات نیست. این توانایی صرفاً برای شناسایی او کفایت نمیکنه. باعث میشه این جوان در نگاه خودش بگه نه، کسی به ما ارزشی قائل نیست. ما بریم دنبال کار خودمون. این جامعه برای ما جایی رو باز نکرده. و یا نمونه های دیگه شبیه به این. خب ما باید اینجا الگوهای رفتاریمون رو در فرهنگمون، در مقرراتمون، در آداب اجتماعیمون با جوان تغییر بدیم تا این جوان دچار این سرخوردگی نشه. از جمله همین نکته رو به جوان منتقل کنیم که اگر توانایی داری اولین جا باید اون رو عرضه کنی. اگر یک حرف تازه‌ای داری در یک مقاله، در یک جمع علمی، اگر نیروی جسمی فوق‌العاده‌ای داری در یک عرصه و میدان و معرکه، یعنی عرضه اندام، اون رو به نمایش بگذاری تا طرفدارای تو و خواهان و مشتریان تو پیدا بشن. و الا تا مشتری پیدا نشه این کالای با ارزش برای مردم ناشناخته باقی خواهد ماند و اون به اجبار باید بگیم چی سرخورده شده.
بله، تشکر میکنم از جناب استاد زینتی. دوستان عزیز شنونده، آنچه میشنوید برنامه دانشجوست که از رادیو معارف تقدیم شما میشه و در خدمت دانشجویان عزیز هستیم، جناب آقای زاکری، جناب آقای عبدالحسینی، جناب آقای عزیزی و جناب آقای لطفی و کارشناس محترم هم که جناب استاد زینتی هستن. تا اینجای بحث جناب استاد، اگر من بخوام جمع‌بندی داشته باشم از صحبت حضرت عالی و آنچه که دوستان طرح بحث کردن، این هستش که یکی از مشکلاتی که باعث میشه جوان دچار بلندپروازی یا آفات بلندپروازی بشه، عدم درک صحیح جامعه از جوان و عدم درک صحیح جوان از جامعه است. یعنی یک چیز متقابل. دوست داریم وارد بحث‌های بعدی بشیم. جناب زاکری اگر بحثتون رو الان ارائه بفرمایید ممنون میشم، بعد انشاءالله نکات دیگری هستش که بهش اشاره میکنم.
خواهش میکنم. در بعد مسئله بلندپروازی جوان، خب طبیعتاً یکی از عواملی که میشه بهش اشاره کرد کم تجربگی جوان نسبت به افرادیه که سنهای بالاتر دارن و تجربه های بیشتری داشتن تو زمینه های مختلف اجتماعی. کم تجربگی در واقع عاملش اینه که زمینه رو بالا بردن پروازی فراهم میکنه. لیکن اون چیزی که الان ما بخوایم ملموستر بهش اشاره کنیم و در فضای فعلی جامعه ما ما باهاش مواجهیم این است که از آثار که باعث سرخوردگی جوانان میشه، نادیده انگاشتن جوانان و فضا رو برای عرضه توانمندی های خودشون فراهم نکردنه. این یکی از عواملیه که دچار متاسفانه سرخوردگی میشن. این که ما جوان رو بلند پرواز فرض کنیم و اونجور که باید و شاهد فضا بهش ندیم، ممکنه دید مسئولین ما یا دید اونهایی که فضا دستشونه این باشه که کلن جوان به دلیل موقعیت سنیش و موقعیت اجتماعی شاید نتونه تو عرصه ها خودش رو نشون بده. اینه که این محدودیت ها متاسفانه یکی از عواملیه که باز سرخوردگی میشه. در واقع اون معرکه‌ای که شما اشاره کردید در اختیار جوان قرار نمیگیره. این مسئله بود که باید من بهش اشاره میکردم. حالا اگه توضیح دارید من
خواهش میکنم. جناب استاد، من حالا برای اینکه تسهیل بشه ورود شما به بحثی که جناب آقای زاکری داشتن، من فکر میکنم البته میتونه اینم مقدمه باشه، دوستان رو این بحثم فکر بکنن خوبه، مدیریت بس با جناب استاد دینتی هستش. ازم موضوعتون جناب استاد، من فکر میکنم ما یک وادی افراط داریم، یک وادی تفریط. وادی افراط این هستش که دچار شعار زدگی بشیم، دائما بگیم جوان ال است، جوان بل است، جوان توانمند است، جوان پر از انرژی است. بله هست. اما از اون طرف تفریط این هستش که بگیم خب جوان، این تعبیری که معمولا در لسان بزرگترها و پیرمردهای بازاری اینها، بله جوان ناپخته است، آنچه من در خشت خام میبیند او در آینه زلال هم نمیبیند. خب این هم یک نگاه تفریطی هست. خب این افراط و تفریط رو چجوری باید حلش بکنیم؟ به کجا برسیم که حد وسط باشه و صراط مستقیم ما در هدایت جوانان؟
خیلی خوب اشاره کردید. دقت بکنید در پرداخت به شناخت جوان سر روی کرد وجود داره و اون چرا که ما انتخاب کردیم به گمان خودمون بهترین روی کردی. دقت بکنید، یک روی کرد این استش که جوان رو میاد میگه هم صفات خوب داره هم بد داره. مثلا میگه قدرت جسمانی بالا ولی کن غرور بیش از اندازه، توان فکری و شناختی خیلی بالا، استعداد و شکوفایی استعداد در سطح یک تفکر انتزاعی، ولیکن از اون طرف میگه بلند پروازی چی بدون پشتوانه، خیال پردازی چی سفیهانه. اینا رو کنار هم میذاره. یا اگر اراده بالایی داره در تصمیم گیری، گاهی اوقات هم بهش میگه تصمیمات عجولانه بدون پشتوانه، یعنی هم صفات مثبت رو میبینه هم صفات منفی رو میبینه. این یه دیدگاه است. دیدگاه دیگه این استش که نه، فقط صفات منفی رو میبینه. جوان رو همینجور که آقای هیدری تشبیه کردن، در نگاه انسانهای سالمند میگه یک انسان نپخته خامی که تجربه نداره، مغرور، همه چیز رو به آنی و یک چشم هم زدنی میخواد سپری بکنه، خیلی عجول، شتاب زده است، احساسیه و سریع شروع میکنه صفات منفی رو بهش میچسبونه. این نگاه دومه. نگاه سوم که ما داریم در اسلام، دقت بکنید، برگرفته از دیدگاه متعادل هست، مثل همه، دقت بکنید، مثل همه اندیشه ها یک نگاه مثبت به انسان داره، چه انسان جوان چه انسان غیر جوان. یه توانمندی ها رو بیان میکنه و اون چرا که به اسم غرور، بلند پروازی، تصمیمات آنی، احساسات گذرا و چیزهای شبیه به این هست، اینها همش آسیب هایی است که در فضای، دقت بکنید، درست به کار نگرفتن اون توانمندی ها به صورت موقت خودش رو نشون میده. لذا ما آمدیم اول گفتیم جوان یعنی توانمند، یعنی سرشار استعداد و توانایی، دریای استعداد، کوه مقاومت، خورشید بی‌منتهای انرژی. و واقعا هم همینجوره. خب میگید غرور نداره. میگم غرور وقتی عارضه به این جوان میشه که این استعداد تنها دیده شود، در کنار اون موانعش دیده نشود. لذا دقت بکنید، پس سه تا روی کرد و ما هر سه رو داریم، از این زاویه به جوان نگاه میکنیم. اینجا هم میخوام اینو بگیم که جوان اگر در کنار توانمندی ها موانع زندگیشو ببینه، هرگز دچار غرور نمیشه. اگر او به این فهم برسه که برای، دقت بکنید، رسیدن به هدف صرف داشتن توانمندی کافی نیست، من میتوانم یه خونه بسازم. خب بله، منتها آیا بودن آجر شرط هست یا نه؟
زمان و مکان مساعد شرط هست یا نه؟ بله. اینا رو اگر نبینم میشه غرور، ولی اگر اینها رو ببینم میشه دیدن استعداد در کنار چی؟ موانع و اقتضائات. وقتی غرور نیست، وقتی که تصمیم آنی نیست، وقتی که تصمیم احساسی و گذرا نیست. اینجا ما باید چنین برخوردی رو با جوان داشته باشیم. ما میگیم جوانی مؤلفه اصلیش همون ویژگی های مثبته. آن چرا که از ویژگی های منفی ها انشالله من به تناسب وارد بحث بشیم، بیش از اون چرا که الان گفتیم برای جوان بیان میکنن، اونها در فضای نشناختن و درست به کار نگرفتن این استعداد و توانمندی بروز میکنند و الا جز ویژگی ها نیست. مثلا از بکنم بگیم آره جوان غروره، مثلا کل شق خیلی مذارت میخوا، بعضی هم چرچه رو میزنن، میگم نه خیلی نیست. اگر غرور جوان نبود و غیرت او هم نبود، دفاع از کشور کجا ممکن میشد؟ پس نباید به اینها به عنوان یک مؤلفه منفی نگاه کرد، به عنوان یک صفت منفی نگاه کرد. همه اینها مثبتن، اونگاه منفی هن که از جایگاه خود خارج بشن. به تعبیر یکی از عزیزان دوچارشی بشیم، افراط و تفریط بشیم، اون موقع میشن منفی و الا در حد اعتدالش لازمه. اگر غرور جوان نمیشد، او مثل دیگران دست نیاز برای نیازهاش پیش دیگران دراز میکرد، همیشه نیازمند دیگری میشد. وقتی وقت نوآوری ابتکار در یک کشور رخ میداد، نه، نونشو به قول خودمون گربه از دستش میگرفت، قهقه براش میخندید. وقتی یه دفاع معنا داشت، نه خیر. پس تمام اینها در جای خود نیکوست. اگر از جای خود عدول کرد، اون وقت میشه چی؟ میشه زشت. این نگاه رو ما داریم در مورد حقیقت جوانی، و باید به جوان هم این نگاه اعتدالی رو چیکار کرد؟ منتقل کرد که درسته تو سرشار از انرژی چی جسمانی هستی، ولی این به این معنا نیستش که موتور هر سرعتی داشته باشه، در هر موقعیتی باشه برای تو قابل کنترله. اینو باید به جوان گفت که مبادا دچار ریسک بشه و جانش رو از دست.
من تشکر میکنم از جناب استاد زینتی و در ادامه بحث جناب آقای مهدی لطفی در خدمتتون هستیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از مباحثی رو که کارشناس محترم مطرح فرمودن. من برای ورود به بحث تکمیل میکنم مقدمه دوست عزیزم رو که بحث نیازها رو مطرح کردن. من ابتدا میگم شناخت نیاز خیلی مهمه، چون این در ادامه بحث مشخص میکنه که این شناخت نیاز جوان چه هدفی رو و یه آینده‌ای رو که برای خودش ترسیم میخواد بکنه بی تأثیر از این نیاز نیست. نیاز رو من به دو دسته تقسیم کردم. یک نیاز رو نیاز درونیه که متناسب با اون سن جوان ایجاد میشه، اون رشد جسمی و عقلی جوان هست که اون خودش رو میشناسه، چون شناخت اولیه فرد، شناخت خودش میتونه آینده رو برای او ترسیم بکنه که چه توانایی داره. برفرض فردی که مثلا یک نقصی در عضوی از بدنش داره، تواناییش هم متناسب با اون خواهد بود. در ادامه بحث من بحث نیاز بیرونی رو مطرح میکنم. نیاز بیرونی که شاید تمرکز بحثمونم رو همین نیاز بیرونی باشه و این موضوع و طرح سوالی رو که مجری محترم فرمودن که بحث بلند پروازی شاید از اینجا نشأت بگیره. نکته اول بحث خانواده است. اینکه فرد توی خانواده قرار میگیره دارای توانایی های فرهنگی، تمکن مالی و قص الهازا، یا فرد در یک محیط گروه همسالان قرار میگیره. حالا نوجوانی و پیوستگی و تو قسمت مقطع جوانی، بعضی توی اقشار مختلف فعالیت های گروهی، چه در زمان تحصیل چه در اجتماع، اونجا باز یه سری نیازهای خودشون رو میبینن. حالا بعضی ها از نگاه اجتماعی نگاه بکنیم، مثلا تمکن مالی دوستش رو میبینه، یک فردی تو مباحث علمی و تحصیلی ادامه تحصیل رو میبینه، بعضی هم به مباحث آزاد و اشتغال در فضای کار و بیرون فکر میکنن و تأمل میکنن برای مباحث اقتصادیش. این الگوهایی که حالا وجود داره. نکته بعدی نکته وسایل ارتباط جمعی، اینا خیلی تاثیر داره توی شناخت نیازها. شما نگاه کنید تلویزیون ما وقتی که مثلا بحث مصرفگرایی رو تبلیغ میکنه، یا فیلم‌های سینمایی ما تجملات آنچنانی رو مطرح میکنه، به تصویر میکشه و بیان میکنه، این میشه الگوی یک فرد. همون سیمای ما مثلا تصویر فلان عالم رو، فلان فردی که حالا تو درجات علمی، حالا چه آکادمیک باشه چه حوزوی باشه، نشون میده، اون میشه الگوی اون فرد. یعنی داره یک جوری تحریک میکنه نیازهای آینده او رو که در آینده اگر میخواد به اون غایت مطلوب خودش برسه باید این مسیر رو طی بکنه. فرد فعال اقتصادی این مسیر رو رفته، اگر الگوی آینده من اون هست من باید به اون سمت برم. اگر فرد به یک درجه عالی علم رسیده من هم باید به این سمت برم، البته با شرایط خودش. نکته بعدی کتاب و مکتوبات هست. بعضی مواقع ما روزنامه ها رو میخونیم، نشریات و بولتن ها، و مواهزی رو توی کتاب ها مطرح میشه، افراد یه سری الگوهایی رو و راه‌های موفقیتی رو که خودشون داشتن به دیگران عرضه میکنن. اون جوان نگاه میکنه از همون مطالب الگو میگیره، وام میگیره برای آینده کاری خودش، آینده تحصیلی خودش و پرورش فکر و اندیشه خودش. نکته دیگه همین فضای اجتماع ما. خب بعضی از افراد توی یک مجموعه وارد میشن، اون مجموعه ترغیب میکنن، انگیزه بهش میده، این هم میاد خودش رو حمایت میکنه، پرورش میده، به همون سمت هدایت میشه. بعد این مواقع هم هست فرد این توانایی رو داره ولی اون اجتماع پذیرش و اقبال رو نداره که بخواد اون رو تربیت بکنه. من در ادامه بحثم این رو باز آوردم که توقعات و نیازهای جوان رو من به دو قسم تقسیم کردم و حالا اگر ادامه بدم یا میخوای در پیوسته بحثم.
خواهش میکنم، با توجه به زمان برنامه فکر کنم قسمتی از بحث رو بذاریم برای برنامه بعد، این نهایت لطف شما خواهد بود. و جناب استاد پس شما
یک جمع‌بندی جناب آقای
لطفی
برنامه. آقای لطفی داشته باشن. دقت بکنید اون چرا که جناب آقای لطفی گفتن درسته. من یک نکته میگم شاید اینجوری بهتر باشه. جوان نیازهای مختلفی داره، بله، شناخت نیازهای جوان بسیار بسیار مهمه، اما یک بخشی از اون نیازها برمیگرده به نیازهای اجتماعی، که نیازهای اجتماعی رو ما گاهی اوقات برای جوان ایجاد میکنیم از طریق همون رسانه ها، فضاهای ارتباطی، الگوهایی رو که مطرح میشه، و یا چیزهایی رو که در فرهنگ عمومی به عنوان دقت بکنید زمینه های ارتباط اجتماعی انسان برای انسان نیاز ساز میشه، یعنی نیاز رو ایجاد میکنه. ولی دقت داشته باشید این نیازها، چه نیازهای درونی روحی روانی و چه نیازهای اجتماعی که متأثر اصطلاحا ما بهش نیازهای اکتسابی بهش میگیم، اینها همش بر میگرده به مؤلفه های روحی روانی و یا عاطفی اجتماعی جوان. مثلا دقت بفرمایید، افتخار به شخصیت یکی از ویژگی های عاطفی جوانه، نقش پذیری یکی از ویژگی های عاطفی و اجتماعی جوانه، خود آرایی یکی از ویژگی های دوران جوانی. منتها هر فرهنگی به این نیاز یا به این بگیم به این ویژگی ها یک شکلی میده. تو جامعه ایرانی ما خود آرایی یک شکل خاصی داره که فرض کنید در یک کشوری مثل هند نداره، در یک کشوری مثل فرض کنید باز چین خود آرایی یک ویژگی داره، یک مؤلفه هایی داره که یک ایرانی نداره. پس اینها برمیگرده به یک بنیانهایی، دقت بفرمایید، در مؤلفه های روحی و باشید در بعد روحی و روانی و عاطفی و اجتماعی جوان. همه اینا درست است، من هیچ کدام از اینها رو رد نمی کنم. مثلا عرض بکنم یکی از ویژگی ها چی؟ معرفی خوده. جوان به چه چیز خودش میخواد معرفی کنه؟ این الگو رو اجتماع به او میده. وقتی الگو رو اجتماع به او نده، او گاهگاه حاضر با صدایی که از خودش در میاره ولو صدای نابهنجار، میگه من اینا. خب بابا در عرصه ها رو تعریف بکنیم برای معرفی یک جوان. نمایشگاه‌های متعدد عرصه چی فعالیت‌ها و تولیدات بخش جوان باشه. این یه شکلی از معرفی جوان. نقاشیش رو بیاد عرضه بکنه، خطش رو بیاد عرضه بکنه، گرافیکش رو بیاد، هنرش رو بیاد عرضه کنه. من یک داستانی رو بهش اشاره میکنم، این خیلی مؤثره. اتفاقا در یک مسیری که برای یک مسافرت میرفتیم، در کوپه قطار ما که با خانواده بودیم، دو تا دختر جوانی بودن که دقت بکنید با انگیزه خودآرایی که از ویژگی‌های جوان هست لباس مخصوص خودشون رو داشتن. من گفتم خب خانم شما محجبه، ولی خانم دختر خانم ها اینجوری. دختر خودش، یعنی دختر خانم خودش جواب داد، گفت یعنی مثل مامانم مثل پیرزنها بگردم؟ گفتم نه، باید شما جوان بگردید، باید جوان بگردید. حضرت علی علیه السلام وقتی به قنبر 5 دینار داد، گفت برو دوتا پیراهن بخر، پیراهنی که رنگ چی چشم نوازتری داشت و جوان پسند بود داد به قنبر. لباس جوان با لباس پیرمرد فرق میکنه. گفتم نه، باید جوان بگردید، باید خودتون رو معرفی کنید. متا با چی دارید خودتون رو معرفی میکنید؟ این مانتو دست خیاط درد نکنه، اون آرایش دست آرایشگر درد نکنه. این مثل این میمونه که اون زمان تازه موبایل داشت توی جامعه ما به عنوان یک وسیله ارتباطی وارد میشد، که الان که شده وسیله اسباب بازی، همه به عنوان اسباب بازی در اختیار دارن. گفتم این مثل این میمونه که من برم بگم داداش اون موبایلتو بده من امروز برم یه قیافه پیش این رفقا بگیرم برگردم بیام، که منم موبایل دارم مثلا. چرا با هنر دیگران خودمون رو معرفی کنیم؟ با هنر خودمون. و چون جامعه ما یک عرصه، دقت بکنید، صحیحی از معرفی خود برای جوان عرضه نکرده، نشون نداده، خب جوان به بیراهه میره. من این رو جوان رو مقصر نمیدونم اینجا. اول ما باید خودمون زمینه‌های اجتماعی رو برای معرفی خود به جوان معرفی بکنیم، یعنی نشون بدیم، تهیه بکنیم، تعبیه بکنیم، تا جوان تو این کانال خودش رو معرفی کنه. کانال پسندیده، کانال خوب، کانال مثبت، این یکی از نیازهاست. ولی کن چون اقتضاعات اجتماعیش وجود نداره، به بیراهه میره. جوانم که نمیتونه از این خواسته خودش دست برداره، به راهی غیر از متعارف، به راه غیر شرعی، گاهی اوقات غیر اخلاقی خودشو معرفی میکنه. این یکی از ویژگی‌های دوران جوانه، معرفی خود. ولی دیگران یه اختراعی داشته باشن، میذارن گوشه خونه‌شون، میگن ما حوصله‌شو نداریم بابا. حالا دیگران نداشتن هم عیبی نداره. ولی یه جوان اصلا میاد تو ویترین داد میزنه، های من اینم، این رو دارم، این رو من اختراع کردم. کجای دای مردم که قدر منو بدونید؟ خب این تو کجاست؟ تو جوانه. خب ما باید اینو زمینه معرفیشو فراهم بکنیم. و چون جامعه ما هنوز این بستر رو به نحو کامل معرفی نکرده، عرضه نکرده، پس بنابراین این جوان یه مسیر دیگه رو طی میکنه. اینجاست که ما میگیم این توانمندی باید با انتظارات، با واقعیت‌ها چی بشه؟ تطبیق داده بشه. که اگرم خدایی نکرده اجتماع این رو فراهم نکرد، تو گناه نکن برای معرفی خودت. نه یا با مثلا آرایش، ظواهر اجتماعی ناجور میخوای خودتو معرفی کنی. من میگم باید تو خودتو معرفی کنی، ولی که این معرفی خود نیست. این معرفی هنر دیگری است. این معرفی غیر اخلاقی است. دقت میفرمایید؟ پس میگیم جامعه باید این بستر رو فراهم بکنه، جوانم باید اون پاسخ به نیاز خودش که خود معرفی است بده، منتها هر دو تطبیق یافته بر هنجارهای اجتماعی، هر دو منطبق با الگوی دینی. این نکته اساسی بحث ماست.
بسیار خب، من ممنونم و تشکر میکنم از جناب استاد زینتی و همچنین شما شنوندگان عزیز که پای صحبت دوستان عزیزمون، دانشجویان عزیز و کارشناس محترم نشستید. موضوع بحث ما جوانان، توانمندی ها و توقعات و انتظارات بود، موضوعی که این روزها فکر میکنم اگر بیشتر بهش بپردازیم، نتایجش رو هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت حتما در عرصه جامعه خواهیم داشت. و من هم تشکر میکنم، هرچند خودم مجری این برنامه هستم، اما از تهیه کننده محترم و سردبیر عزیز که این عنوان و موضوع رو برای برنامه دانشجو انتخاب کردن. به اتفاق عزیزانم، دوستان عزیز حاضر در استودیو، از خدمت شما شنونده عزیز مرخص میشیم. انشاءالله برنامه بعدی دانشجو رو هم بشنوید که ادامه همین مبحث رو خواهیم داشت. خدا نگهدار.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر
پر از تو جهان از تو بی خبر چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.